بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. بعد تفسير آيات 26 تا 48 سوره مبارکه هجرت، خدای متعال ابتداء خلقت انسان اولیه رو و سرگذشت وجود او رو و امر به ملائکه و شیطان رو به سجده در برابر او رو بیان می فرماید تا تمرد شیطان از این امر و دور کردن شیطان از درگاه رحمت الهی و اینکه شیطان با این امر از خدای متعال مهلت میخواد و خدای متعال هم مهلت میده به جهت رحمتش. حالا او سجده ای کرده در بین ملائکه، او رو بی نصیب نزد. خدا این هم برای او امتحان، هم برای بشر و خودش مخلصین رو از این امر استثناء کرد که من نمیتوانم ایشان را اغوا کنم. کلا این مرحوم علامه در ادامه آیه یه مقداری از سلطه او رو هم کم کرد نسبت به عبادش. بس اینجاست که آیا او که سلطه داره آیا استقلالی در این کار داره یا نه؟ که فرمودن نه، اینو خود متعال بهش عنایت کرد. فرمود قرار در اینجا انک من المنذرین. در آیات دیگه هم تو سوره اسراء داره میبرد برو راه کارم نشون میده و سبزز من استطعت خیلی که و رجلی که و تا مشاره کن و الاموال میهیته کارش رو خود متعال ترسیم میکنه. اون خودش میدونه منتها اینه با تعلیم خدا آدم باز از خودش چیزی که نداره. این مطلب رو هر حال سه تا مطلب رو مرحوم علامه اینجا خلاصه بیان فرموده که اولین اشکالی که کرده بودن و تفسیر ناجوری اینجا بیان کرده بودن که این الا من اتبعه که من القابین یه بیان مسامحیه. این برحال سلطه شیطان قهریست، از سو اختیار اونها، نه از جانب خودش نه از جانب برحال خدای متعال. ایشون مرحوم علامه فرمودن که نه، این حرف به نوعی استقلال دادن به شیطانه، با اینکه هیچ امری حتی از امور ضروری و لوازم ذات جز به اذن الهی وجود نداره. در جلسه گذشته اشاره ای کردیم به این بحث که از کردن این بحث بسیار مهم و سنگینی است که مرحوم علامه قائلند به اینکه حتی ضروریات اولیه ضرورتشون به ایجاب الله است. ضرورت ذاتی که میگیم به این معنا که شی از خودش این حقیقت رو داشته باشه نداره. این حال کمتر شاید در جایی ما ندیدیم اینطور دقت و تحلیل در بیان وجوب ذاتی حق تعالی مطرح بشه که اینقدر به حال عمیقه که هر به هر حال امر واجبه. به ذاتی اگر ما درک کردیم تکیه به ذات اقدس الهی میکنه، ضرورتش از اوست. خب یه توضیح اینجا لازم داره. توضیح اولیش این است که این فرمایشی که ایشون دارن پس از برحال تیه اون مباحثی است که ما به ذات اقدس الهی در عالم رسیدیم، یعنی برحال با چینش یک ضروریات اولیه برحال نسبت به عالم ما راه به ذات اقدس الهی میبریم و او رو اثبات میکنیم و به ثبوت مطلق او راه پیدا میکنیم از طریق این اثبات. ثبوت مطلق حق همشه نیست که او در حال در هر چیزی اول است، در وجود و در شؤون وجودیه، چه نسبت به آنچرا که ما از عالم درک میکنیم که خب عالم ضرورت داره وجودش، این تا وقتی که وجوده نمیشه وجود رو ازش سلب کرد که بهش گفته میشه ضرورت به شرط محمود. این ضرورت به شرط محمود باز برمیگره به ضرورت ذاتی ازلی و همینطور خود وجود واقعیت که در بحث برهان صدیقین مقدمه به هر حال گزارده می شود، این به صورت بدیهیه. بداهت واقعیت عالم به بداهت وجود حق تعالی برمی گرده که ایشون اون بحث خیلی دقیق در حال رسائل سب این رو مطرح کردن که ما هم یه اشاره ای کردیم در این بحث، خیلی جاش نبود که جا بیفته چون بحث خیلی سنگینیه این بحث. بله به هر حال پس ضروریات اولیه که ابدا البدیهیات گفته میشه که اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین محاله و ضروریات دیگر هم که به این ضرورت اولیه برمیگرده مثل محال بودن دور و تسلسل و امثال اینها، و از اینجا ما باز به ضروری بودن لوازم ذات میرسیم که شی نمیشه این شی داشته باشه و این لوازم رو نشته باشه. حالا لوازم وجود یا لوازم ماهیت که بیشتر در لوازم ماهیت مطلب رو مطرح میکنم، همه اینا با دقت به حال عمیق به ضرورت ازلیه حق تکیه میکنه. این رو ایشون در اینجا به طور خیلی گذرایی بیان میکنند و میرن که مراحل دقته که در مقابل این که شیطان یک نوع محال اختیاری در برابر حق در اقبا داره که ایشون فرمودن یک نوع استقلالی ازش از کلام شما استفاده میشه، این رو ایشون بیان فرمودن که از کردن باید با این مقدمات فرمایش ایشون محال جا بیفته که اون رو نفی نمی کنند. بدیهی بودن بدیهیات را در موطن عقل که مقدمه برای نظریات می شود در برهان، این سر جای خودشه. اونجاها بعد از این مراحل که انسان به وجود به حال ذات اقدس الهی رسیدیم، این حکم میکنیم که حتی این بدیهیات هم ضرورتش رو از او دارن. به نوعی اینطور میشه باز مقام ثبوت قبل از مقام اثبات، این یه قاعده بسیار مهمیه. یا در جای دیگه میگن دا خیلی شکافته نمیشه، توی اصای فلسفه مقدماتی اینا ما ای میگفتیم خودمونم نمیفهمیدیم الانم نمیفهمیدیم که مقام سکوت مقدمه و مقصود اینه اون واقعیت عینی مطلق که ذات اقدس الهیه. بله همین دیگه توضیح دادیم دیگه، چون به هر حال ما از این بدیهیات به چی میخواییم برسیم؟ به ذات اقدس الهی که اثبات میکنیم. این اثبات هم برای ماست که ذات اقدس الهی هست. با این به هر حال مقدمات یا مقدمات همش عقلی باشه که از حالات موجودات ما انتظار میکنیم، مثل برهان و برهان امکان و وجوب و اینها علیت، یا بعضی مقدماتش مقدمات حسیه مثل برهان نظم. اما به هر حال همه اینا ما رو میخواد به اون واقعیت عینی برسونه. این برهان که یک امر ذهنی است ما رو به امر عینی میرسانه. این وقت از اینجا اثبات میکنیم، یعنی به اینجا میرسیم که عالم عین قبل از ذهنه. حالا تو وجود ذهنی که گفته میشه، اینجا دیگه با معنای خیلی عمیق‌ترش که ازش به هر حال ما تعبیر کردیم عالم ثبوت قبل از عالم اثباته. یعنی چیزی هست که ما باهاش برخورد میکنیم و این مدرکات رو داریم از واقعیت عینی. این مدرکات چینش پیدا میکنه، مدرکات نظری، مدرکات بدیهی. مدرکات بدیهی دیگه به مدرکات دیگه تکه نمیکنه، پشتوانه مدرکات ماست که همه اینا ما رو به واقعیت عینی میرسانه. یعنی این معنی هم در بحث معرفت شناسی مسلمه که این معرفت ها ما رو به واقعیت عینی باید برسونه. به هر حال اجتماع نقیزین در واقعیت عینی محاله، ارتفاع نقیزین در واقعیت عینی نه در ذهن. بنابراین حتی تو ذهن هم شامل میشه، این قضیه توی ذهن رو هم شامل میشه، چون واقعیت عینی از جهت مصداقش. این صورت ذهنی زید در اینجا نمیشه باشد، نمیشه نباشد، و همینطور و همینطور الی ماشاءالله که حیطه این بدیهیات خیلی وسیعه. همه اینها ضرورتشون از ذات اقدس الهیه. او ثبوت مطلق است که این امور را به ما میدهد، حالا عمدتا از طریق حال ظهورش که عالم باشه. خود اونجا برهان روش هاست برای مسائل اعتقادی، منتها بهترین راه برای مسائل اعتقادی همین استفاده از مفاهیم ضروریه است از برحال امور بدیهیه. یا خودش که شخص از خودش شروع میکنه، من امر بدیهیم نیه، این جنبه خودشناسی میشه، این حالات دارم، این حالات نشان دهنده فقرمه، پس فقر بدون غنا نمیشه. گاهی تو روایات ایمان مثلا گونه وارد شدن با ملحدین که حالات رو بیان کردن، این باز با واقعیت عینی، حالات واقعیت عینی مطابق این صورت یه مختلفه دیگه. معرفت شناسی یعنی این که به حال این مفهوم چه مفهومیه، این مفهوم عقلیه که جایگاهش جایگاه انتزاع عقلیه، اون میشه معرفت شناسی. اون بحث این مفهوم مفهوم حسیه که به یک مفاهیم عقلی ما رو میکشونه، مثل نظم. نظم رو به این میگیم، حالا میگیم مصداقش اینه. وقت از این چی کشف میکنیم؟ که در حال یک ارتباطی بین اینها و اجزایش و اون هدفش هست. این ارتباط رو عقل کشف میکنه. در حال اینا راه های مختلف دیگه برای اعتقادیات، و نمیشه برای همه اون راه های عمیق رو تجویز کرد. هر کدوم یه خاصیتی داره.
من هستم و هستی هست ما در جون در گذارا این برای فکر عموم در انتقال حواس معارفی راحت تر نیست تا حواس برهانی و حالا
خودم برهانه، اون تا برهانش یه مقداری وجدانی تره. بله، بدون برهان ما نمیتونیم راه به جایی ببریم. این که حالا بعضی ها بحث معرفت شهودی رو مطرح میکنن، بحث بعده به کربتوک، اون یه بحث دیگری است. اون بعد مراحل قبلی باشه قطعا تا این بیاد، اون خلط میشه و جایگاه هر کدام سر جای خودشه. اون جایگاه معرفت حصولی جایگاه اصلی خودش رو در مدرکات ما داره، و مدرکات حضوری مرتبه بعد از جهت استدلال، از جهت استدلال. اگرچه خود اون مدرکات حضوری از جهت پشتوانه اوله، چون برهان تا به وجدان منتهی نشه مفید یقین نیست. هر کدوم از جایگاه خودش رو چیز کرد که خلط نشه. اگر خوب درست اینا جایگزین نشه خلط میشه، میگه آقا تو که برو، اون سر جای خودشه. این کور با عصا باید عصا داشته باشه، ما این کوری رو داریم. حالا اون رفته تو اونجا، ابو سعید ابوالخیر میگه، ابو علی میگه اون جایی که ما به هر حال میگفتیم رفته دیده، و ابو سعید هم گفتن این به هر حال هر جا میرفتیم این کور با اساش میامد با ابو علی. خب اینا هست منتها نمیشه این که میگه پای استدلالیان چوبین بود، خوش استدلاله. پای چوبین سخت بی تمکین بود، خوش است. میخواد چی نتیجه بگیری؟ این مقدمه ریخیان رو نتیجه گرفتن، میخواد بگی این خرابه؟ نه، این که مسلمه دارید با تکیه به او دارید نتیجه میگیری. اینا خلط کردنه، اینا رو باید توجه داشت. بس سال زه نتیجه سومی که مرحوم علامه میگیرن اینه، ان سلطانه علا اغواء من یغوی، سلطه شیطان بر اغواء اون کسی که او رو اغواء میکنه، و این کانه به جعل و تسلیت من الله سبحانه، اگر چه با جعل الهیه و سلطه دادن خداست، الا انه لیس به تسلیت نل الاغواء و الازلال الابتدائی. این تسلط بر ازلال ابتدائی نیست، همچنین که خود خدای متعالم ازلال ابتدایی نداره، غیر که این جایز نیست نسبتش به خدای متعال ساحتی سبحانه. اینا رو باید دقت داشته باشیم. بل تسلیتون علال اغوا به نحو مجازات، این تسلیت بر اغواست به نحو مجازات، المسبوقه که این مجازات مسبوق است به قوایت هم من انده هم و فی انفسه هم، که اینا کجی رو پیدا کردن. چرا؟ چون میفهمد که دلیل علی ذلک خود آیه است. آیه رو ما درست مثلا چیز نکنیم، مثل اون آیه که میگه این آیه دلالت بر جبر میکنه. چی؟ والله خلقکم و ما تعملون. این خلقکمش رو میبینه، اما ما تعملون رو دیگه نمیبینه. شما عمل میکنید، نه خدا نسبت. اینجا هم چنینه، الا من تبعك من الغابین. این که به بیان من به بیانیه این روایت خودش انتخاب کرده، کجی رو انتخاب کرده، تبعیت بعدش آمده. فابلیس انما یغوی من تبعه به روایته، کسی که با روایت خودش این روایتهی میخواد به من نه به شیطان اغوا میکنه، کسی را که با روایت خودش تبعیت میکنه از شیطان. ای ان الانسان یتبع او به خیلی دیگه اشباع میکنن مرحوم علامه، کسی از تعبیرشون هم اشباع نگیره، یعنی انسان یتبع او به روایت اولا با روایتش از او تبعیت میکنه، پس او میگه فیغویه و ثانیان او اغوا میکنه. فهناک روایتون بعد اغوا، روایت بعد بعدها، اغوا بعدش اغواست. ول روایت و اجرام من الانسان، این روایه یک جرمیست از ناهی انسان. ول اغوا به سبب ابلیس مجازات من الله سبحانه، اغوا هم به سبب ابلیس مجازات، چون خدای متعال کاراشو گاهی با اسباب انجام میده و نوعا چنینه. ولو کان هذا الاغوا اغوا ان ابتدایی من ابلیس، اگه این اغوا اغوا ابتدایی از ابلیس باشه، لمن لا یستحق ذلک، به کسی که استحقاق این روایت رو نداره، لکان هو الیق بالوم. یه شاهد دیگه تفسیر آیه به آیه، اگر این گونه باشه او باید سزاوار ملامت در قیامت. داره میگه شما خودتون رو ملامت بکنید، خدا می چی نمیگه، جلشو نمیگیره، نمیگه فضولی موقوف تو خودتو نداره، تثبیت میکنه که چون میگه شما این رو پذیرفتید، شما رفتید تو کجی مام. کما یذکره یوم القیامه الان ماه یحکی سبحانه به قوله ما کان لی علیکم من سلطان، من بر شما سلطه نداشتم الا ان دعوتکم. این سلطه شیطان از این طریقه، من شما رو خوندم، پس سجبتم لی، شما اجابت کردید، چون اجابت کردید، اجابت قبلی بود، این سلطه جمع زمینه خوبیه برم سراغش. فلا تلومونی، فلومو انفسکم، فلومو علال انسان المجرم و هم مسئول و معصیته دون ابلیس. ابلیس مسئول اولی نیست، مسئول ثانویه، نه ابلیس ملومون، ملامت میشه علاما یتلبس و بهی من الفعل، بر اون فعلی که اون متلبس شده به سوء اختیار خودش. و حال اقواء الذی سلطه الله علیه، اون اقواییست که خدا مسلطش کرده بعد انسان. مجازاتم اینم مجازاته، لممتنع من از سجود، به خاطر اون امتناعی که از سجده کرد، لآدم علیه السلام لما امر به، نسبت به اون چرا که امر شد به آن. فل اغوا هو الذی استقرت ولایته علیه، اغوا اونیست که ولایت شیطان بر او خلاصه استقرار پیدا میکنه، پس این ولایت پذیرفته که او میاد اونجا زمام رو میگیره. کما یشیر سبحانه و علیه فی موزن آخر این کلامه از یقول انا جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما قرار دادیم، ما یعنی چی؟ ما این ولایت رو به شیطان دادیم، شیطانم میاد سراغ الذین لا یؤمنون، این ایمان نداره، میگه پس اینجا بیم زمامشو بگیم. اما اونی که ایمان میاره او زمان، او ولایت رو نپذیرفته، او ولایت خدا رو پذیرفته. الله ولی الذین آمنو. و قال تعالی و هو اوزه ما یعید ما جمیع ما قدمنا، این آیه میخواهید که واضح ترین معیدات گذشته است. کتب علی، خدا ثبت کرده بر شیطان، انه من تولاه، کسی که شیطان او رو ولی بگیره، فانه یذله، شیطان او رو اذلال میکنه، و یهدی الی عذاب السعیر، این تولی کرده او هم میکشونه. و تحصل مما تقدم، میخواد که از این مطالبی که ما گفتیم، تفسیر آیه و تفسیر آیه به آیه، اینها اون اشکالات دیگه خود به خود بعد جواب داده بشه ان المراد به قوله عبادی عامه الانسان، مراد همه انسانان، و ان الاستثناء ان عبادی لیس لک علیهم سلطان فی قوله من اتبعک متصلون، نه متصل لا منقطع، اونام عباد اولیه هستن، منتها این بندگی رو نسبت به او اظهار کردن. و ان من فی قوله من الغامن فی قوله من الغابین بیانیتون، و ان الکلام مبنی علی رد قول ابلیس، کلام مبنی بر این که قول ابلیس رو میخواد رد بکنه که تو میخوای بر همه لعقبین نهوم. و ان الآیت مشتملتون علی غذاین، این آیهی که ما خوندیم دو غذای الهی رو بیان میکنه که لعقبین نهوم ان عبادنا مجموع الا عباده که من هون مخلصین ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، این آیه الا من تبعک من الغاوین، این دوتا غذا رو بیان میکنه. فی اقدی المستثنا والمستثامن، در دو جمله مستثنا و مستثامن، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، یعنی اونایی که بندگی منو بکنن همه، الا من تبعک من الغاوین، اونم یه غذای بعده که این غذای اولیه است، اون غذای ثانویه میشه که وجود شروره، اینطور میشه وجود خیرات اول، وجود شرور بعده، این در واقع اینطور میشه. امن زالک یز هر عدم استقامت قول بعضهم، بعضی ها اینجا استثناء رو استثناء منقطع گرفتن، چی گفتن؟ ان المراد به عبادی هم الذین استثناهم ابلیس، این عبادی همونیست که ابلیس اونا رو استثناء کرده. خب چه فرقی کرد کلام خدا با کلام ابلیس اگه اینطوری باشه؟ مرحوم علامه اشکالشون نه. و عبر انهم به قولهی عباده که منهم، تعبیر کردن از این مستثناها این عباده که فیکون الاستثناء منقطع، استثناء منقطع میشه، تقریبا نتیجه میشه ولی کلام مسوقا لتقریر قول ابلیس، این داره قول ابلیس رو تقریر میکنه، چیز جدیدی نیست که چی؟ ان له سلطان علنا من یغوی، اون سلطه داره، و ان المخلصین لا سبی له الیهم، مخلصین هم رای نیست، ولی معنای طبق نظر این ان المخلصین لا سلطان علک علیهم لکنک مسلطون علی من تبعک من الغابی، دوتا هست، صفر و صد، وسط دیگه نداریم، خدا میخواد نوار که نه وسط هم داریم، ما صفر و صد نداریم. و انت تعلم و به تأمل فی ما قد تقدم، با مطالبی که گفتیم شما میدانی ان هذا هدم لاساس سیاق، اصلا سیاق رو از بمیرشون با استشهاد بر سیاق این کلمات رو نفی میکنه و اون مطالب مهم رو بیان میفرماید. و ما یعطی مقام المخاصمه، و آنچه که مقام مخاصمه، اعتماد مقام مخاصمه مقام رده نه مقام تأییده، و تحقق نسبت الى ساحت العزت و الکبریا، و اینکه که نسبتش رو به ساحت کبریا بیان میکنه، ساحت شیطان رو نسبتش رو، تو یه ابزاری هستی که ما به تو قدرتی داریم برای امتحان. و تنزیل و خطابهی منزلتن لا یفید و معها، داری شما نازل میکنی خطاب خدا را به او منزلهی که با این خلاصه منزله بیشتر نمیاد، که داری کلام شیطان رو تقریر میکنی با یه بیانی. اکثر من تغییر صورت کلام ابلیس ما حفظ معنا، با حفظ معناش تقریرن و اعترافن، بابا یقول ساغویهم الا المخلصین، و الله سبحانه یقول لا تقبل مخلصین لکن تقبل تقوی غیرهون. حالا یکی دوتا دیگه برداشت ها هست که انشاءالله در جلسه آینده از خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.